متواترة مترى الفايب كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشست مشترک مجلس و دولت برای حمایت از رونق تولید ملی با حضور رئیس مجلس و رؤسای برنامه و بودجه و بانک مرکزی، 8 برنامه کلان برای فعال شدن بخش تولید اعلام شد.
واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل به خبرسازی رسانه آمریکایی. موضوع موشکی ایران با هیچ کشوری و در هیچ زمانی قابل مذاکره نیست.
و بالا گرفتن دوباره تنش‌ها در آمریکا، مجلس نمایندگان در محکومیت سخنان نژادپرستانه رئیس جمهور قطعنامه داد. ترامپ: من حتی یک استخوان نژادپرست نیز ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام عرض می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. مردم خوب ایران زمین، صبح چهارشنبه شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 8 بامداد که خانم ارمی و من رئیسیان به آگاهیتان می‌رسانیم.
نشست مشترک مجلس و دولت برای حمایت از رونق تولید ملی با حضور رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کار و صنعت و رؤسای برخی از کمیسیون‌های تخصصی و مدیران بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برگزار شد. در این نشست نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت 8 برنامه کلان برای فعال کردن بخش تولید تدوین و اجرایی کرده است. به افزود با تحقق این برنامه ها حدود 988 هزار شغل جدید در سال 98 در کشور ایجاد می شود. حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم با اشاره به نقش بخش کشاورزی در تقویت رونق تولید در کشور گفت اگرچه بخش کشاورزی در چند وقت اخیر با کمتری میزان رکود مواجه بوده، اما همکنون حدود 10,000 طرح اشتغال زایی در این بخش پشت در بانک ها معطل مانده است. شرگرد مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم در نشست مشترک دولت و مجلس برای رونق تولید گفت ما امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، از این رو باید ارائه تسهیلات برای تولید کنندگان سرعت بیشتری بگیرد. بگفزور در شرایط فعلی فرایند تصمیم گیری در بخش تولید بسیار سخت است و در این عرصه موانع اجرایی وجود دارد که باید برطرف گردد. اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم در این نشست گفت این وزارتخانه برای حمایت از رونق تولید 2 برنامه کلان در بخش‌های حمل و نقل و مسکن تدوین کرده است. رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از مباحث بسیار مهم در بحث رونق تولید را حمایت از صنایع مادر دانست و گفت بانک‌ها باید رویکرد حمایتی نسبت به صنایع تولیدی داشته باشند. فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس هم با اشاره به جلسات متعدد این کمیسیون در 2 ماه گذشته برای رفع موانع تولید گفت در شرایط کنونی چندین مسئله مهم بر سر راه رونق تولید از جمله تامین مالی، حوزه پولی و بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمه، نظام تجاری، نظام ارزی، کسب و کار و فناوری اطلاعات وجود دارد که باید فکری برای حل آنها کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت در نبرد اقتصادی آمریکا و هم پیمانانش علیه ملت ایران ورق به نفع ما در حال برگشتن است. عبدالناصر همتی در اصفهان افزود از 2 ماه قبل به علت تخلیه شوک ارزی شاخصهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و بیکاری رو به اصلاح است. به افزود با اقدامات صورت گرفته فشارهای دشمن خونسا شده است و امیدواریم با تدبیر و حمایت فعالان اقتصادی به نتایج بهتری نیز دست یابیم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان از بهبود وضع بانک‌های کشور خبر داد و گفت نظارت و کنترل بانک مرکزی بر نهادهای پولی کشور بیشتر شده است. وی در این حال گفت باید این نکته را نیز مد نظر داشت که بانک ها در عملیات و فعالیت های خود با مشکلاتی روبرو هستند و شرایط آنها نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد.
تأمین و پرداخت کسری صندوق های بازنشستگی. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این خبر را اعلام کرد. محمد شریعت مداری افزود دولت 81 هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به صندوق‌هایی که نیازمند کمک هستند پرداخت می‌کند.
در بودجه عمومی که کل اعتبارات اون در 380 هزار میلیارد تومان است، 81 هزار میلیارد تومان فقط یک کلم اون منابعی است که مستقیما دولت از محل بودجه عمومی به صندوق‌هایی که نیازمند کمک هستند پرداخت می‌کنه. حکایت دولت با ما حکایت اون کسی بود که گفت که اگر مسیر ادامه بدیم می‌برم دور دنیا می‌گردونم، تو حسن نخور خودم با منی، با هم باید بریم دور دنیا بگردیم. اگر احیانا اینجور شد که باز تکالیف جدیدی به دوش سازمان بار شد بدون اینکه منابعش دیده بشه، اون اتفاق بدی که می‌افته اتفاق مشترک بین ما و دولت. هیچ لحظه‌ای در هیچ زمانی نه فقط حقوق حقی کارگران، مستعری بگیران، کسانی که مخاطبان هستین دستگاه هستن خدشه دار نمیشه، که میبینید حتی یارانه 45500 تومانیه به 77 میلیون نفر از جمعیت ایران که بخش از اونا حتما ممکنه نیازمنده بونم نباشن، همچنان عنوان یک دغدغه اصلی دولت مرتجع خدمتگزاران مردم ایران در دولت هست و نمیذاره حتی یک روز از زمان پرداخت اون یارانه دیر بشه.
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در مراسم سالروز تأسیس این نهاد تأکید کرد شورای نگهبان در انتخابات بی‌طرف است و تحت تأثیر هیچ جریانی قرار نمی‌گیرد. آیت الله جنتی افسود شورای نگهبان همواره در عملکرد خود خدا، قانون و اخلاق را در نظر گرفته است. دبیر شورای نگهبان همچنین با اشاره به انتخابات امسال مجلس گفت قانون انتخابات فعلی شروط خیلی ساده‌ای برای ثبت نام دارد و همین مسئله موجب شده است میزان ثبت نام افراد در انتخابات افزایش یابد و هزینه زیادی برای بررسی صلاحیت آنها صرف شود. دبیر شورای نگهبان تصریح کرد لازم است قانون انتخابات اصلاح و شروط لازم تعیین شود تا هر کسی به راحتی نتواند ثبت نام کند.
اولین مسکن سیل زدگان تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان مازندران به همت بسیج سازندگی ساخته و تحویل داده شد. وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی در این باره گفت
در سطح کشور 3500 منزل مسکونی نیاز به تعمیر پیدا کرد برای مددجویان سازمان بهزیستی، یعنی خسارت دید از سیل. 2500 منزل مسکونی هم حدوداً تخریب شد در استان‌های سراسر کشور که این عزیزان معلول سرپرست خانوار بودند. امروز افتتاح اولین منزل مسکونی ساخته شده مددجویان رو در کشور داریم که در استان مازندران در شهرستان سیمرغ انجام شد و یک رکوردی به حساب میاد. ظرف 90 روز این منازل آماده شده. در این حال 260 منزل مسکونی در استان مازندران از مددجویان ما که دچار آسیب شده بود تعمیراتش به پایان رسید. همزمان انشالله در هفته آینده پایان ساخت منازل مسکونی آسیب دیده ناشی از زلزله کرمانشاه رو در کرمانشاه خواهیم داشت که 2000مین مسکن روستایی ساخته شده انشالله تحویل مددجویان ما در استان کرمانشاه در شهرستان‌های ازگله سرپل ذهاب خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نقص فنی یک نفتکش خارجی در آبهای ایران و درخواست کمک از کشورمان را تایید کرد. سید عباس موسوی گفت یک نفتکش خارجی در آبهای ایران به علت نقص فنی دچار مشکل شد و بر اساس مقررات بین المللی نیروهای ایرانی پس از دریافت درخواست کمک به سوی آن رفتند و توسط یدک‌کش آن را به سمت ایران منتقل کردند تا تعمیرات لازم روی آن انجام شود. بر اساس گزارش رسانه‌ها نفتکش ریاح با پرچم پاناما روز یکشنبه دچار نقص فنی شد و دیگر پیامی مخابره نکرد. خبرگزاری رسمی امارات دیروز به نقل از یک مسئول این کشور اعلام کرد نفتکش ریاح متعلق به امارات نبوده و از سوی این کشور به کار گرفته نشده است. تاکنون کشور دیگری مالکیت این نفتکش کوچک را بر عهده نگرفته است. با این حال یک مقام آمریکایی گفت نفتکش ریاح متعلق به امارات بوده است.
در پی خبرسازی یک رسانه آمریکایی درباره موضوع موشکی کشورمان که ذوق‌زدگی مقامات آمریکایی را در پی داشت، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست. در بیانیه ی روز گذشته نمایندگی کشورمان آمده است موضوع موشکی ایران به هیچ وجه با هیچ کس و هیچ کشوری و در هیچ زمانی مذاکره شدنی نیستند. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم گفت موضع ایران و ظریف درباره توانمندی‌های موشکی مشخص است. دیروز خبرگزاری آسوشیتد پرس با شیطنت این جمله وزیر امور خارجه کشورمان را که اگر آمریکا می‌خواهد درباره موشک صحبت کند باید ابتدا فروش سلاح به کشورهای منطقه را متوقف کند، تمایل ایران به مذاکره درباره موشک‌هایش معنا کردند. در پی این خبرسازی وزیر امور خارجه و رئیس جمهور آمریکا با ذوق زدگی مدعی ابراز تمایل ایران به مذاکره و پیشرفت در موضوع ایران شدند.
مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه‌ای سخنان جنجالی اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا ضد 4 عضو زن کنگره را محکوم کرد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات ترامپ را نژادپرستانه و شرم‌آور خواند و خواستار پایان دادن به آن شد. ترامپ در جدیدترین اظهارات جنجالی خود اعضای زن دموکرات کنگره را مهاجرینی خواند که به ادعای او از بدترین کشورهای جهان آمدند و حق ندارند اظهار نظر کنند که چگونه باید آمریکا را اداره کرد. اما رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از این سخنان خود علیه 4 زن عضو کنگره دفاع کرد و خطاب به نمایندگان دموکرات گفت اگر سراغ رئیس جمهور بیایید او از خود دفاع خواهد کرد. ترامپ افزود در بدن من حتی یک استخوان نژادپرست نیز وجود ندارد. یک عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هم گفت طرح استیضاح دونالد ترامپ را هفته آینده در این مجلس به رأی می‌گذارد.
دو زلزله شب گذشته فاریاب کرمان را لرزاند که زلزله اول به قدرت 4.5 ریشتر موجب خسارت‌هایی در مناطق روستایی شد.
اجلاس 4 جانبه وزرای ارتباطات ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکیه امروز در تهران برگزار می‌شود. معاون وزیر ارتباطات گفت راه‌اندازی مرکز مشترک بین‌المللی هدف توسعه همکاری‌های فناورانه به ویژه در حوزه استارتاپ‌ها از اهداف برگزاری این اجلاس 4 جانبه است.
همایش سراسری مسئولان بسیج اساتید دانشگاه‌های کشور با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب تا دقایقی دیگر در تهران آغاز به کار می‌کند.
رئیس جمهور آمریکا گفت ترکیه درخواست خرید بیش از 100 فروند هواپیمای F-35 داده است و ما هرگز این هواپیماها را به ترکیه به علت خرید سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه نخواهیم داد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات گسترده یگان پهپادی این کشور علیه فرودگاه جیزان عربستان خبر داد. در این عملیات آشیانه‌های هواپیماهای بدون سرنشین در فرودگاه جیزان هدف قرار گرفت و باعث توقف پروازهای این فرودگاه شد.
و سازمان هواشناسی برای برخی مناطق نوار شمالی، جنوب شرقی و مرکز کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. آیه طاهری و خبرهای ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی برای معرفی رئیس جدید این فدراسیون صبح امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود. در مسابقات مهم هفته سوم لیگ برتر فوتسال کشور عصر دیروز تیم سنیچ ساوه بانچه 3-2 مس سونگون مدافع عمان قهرمانی را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. تیم اهورای بهبان 7-1 بر تیم ملی حفاری اهواز پیروز شد. گیت پسند اصفهان 10-2 برابر آذرخش بندرعباس به برتری دست یافت و مسابقه تیم‌های شهروند ساری و فرش آرای مشهد 3-3 مساوی به پایان رسید. در جدول سنیچ با 9 امتیاز اول است. اما با توجه به پایان مهلت فیفا، خطر محرومیت استقلال از دو پنجره نقل و انتقالاتی و حذف از لیگ قهرمانان آسیا همچنان آبی پوشان پایتخت را تهدید می‌کند. دیروز گفته شد مسئولان باشگاه استقلال در زاگرب با پروپیش تسویه حساب کردند، اما بعد عنوان شد مدیر عامل باشگاه از پرداخت نقدی مطالبات این بازیکن کروات از طریق سفارت ایران در زاگرب سر باز شده است. طلب پروپیش در ابتدا $30,000 بود که به دلیل پرداخت نشدن به موقع به $400,000 افزایش پیدا کرده است. در این باره صحبت‌های فتحی مدیر عامل استقلال را بشنوید.
در یک سری مذاکرات فشرده و رایزنی‌های فراوان و لابیگری‌های بسیار تونستیم در یک کار سخت به فیفا بقبولونیم و فیفا بپذیرد که این پول از محل درآمد استقلال که در فیفا بلوچه هست در وجه آقای پروپیج پرداخت کنه، که فیفا الحمدلله این کار رو لحظه قبول کرده. مستقیما با رئیس کمیته انضباط فیفا خودم تلفنی صحبت کردم، با آقای دیانیکاس مسئولیت کامپلیانس فیفا صحبت کردم، دوستان به ما قول مساعد دادن که اتفاق افتاده، کارهای داخلی انجام شده، فیفا پذیرفته که از درآمد استقلال حاصل از 4 بازیکن در جام جهانی که در فیفا بلوچه هست از این محل پول آقای پروپیش رو پرداخت کنه. دوستان رسما به ما اعلام کردن این کار انجام میدن و قرار ظرف امروز و فردا رسما فیفا این موضوع مهم رو به فدراسیون فوتبال اعلام کنه و این موضوع به طور کل تمام شده تلقی بشه و از طرفی ما راه موازی هم رفتیم، خدمتون قبلا عرض کردم که از طریق سفارتون در کرواسی اقدام کرده که اگر 1% فیفا این جواب رو نداد که قطعا خواهد داد انشاءالله، از طریق سفارتمون این کار انجام بشه.
گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس سروش رفیعی و شایان مسلی را در فهرست مازاد سرخپوشان قرار داد. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب در مصر پیگیری می‌شود. تیم‌های تونس و نیجریه برای کسب عنوان سوم و پس فردا تیم‌های سنگال و الجزایر برای به دست آوردن مقام قهرمانی ساعت 23:30 به وقت تهران مقابل هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی 26 تیر ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
عقب نشینی قیمت ها پس از تخلیه شوک های تحریم.
دلالانی که از سال گذشته از رشد قیمت مسکن ذوق زده شده بودند، این روزها برخی خریداران رو با سقوط قیمت ها تنها گذاشتند.
مدارس طبیعت در بنبست ابهامات قانونی.
مدارس طبیعت چه مؤسسه‌ای باشند چه یک فضای طبیعی برای گذران وقت بچه‌ها، تلاشی بودند که کم کم داشتن به بار می‌شستند و حالا چند وقتیه که خبرهایی از تعطیلی این مدارس شنیده میشه.
و تابوت‌های برزمین مانده اجساد اشکانی در خوزستان.
ما کارمون خاتمه یافته نبود. به واسطه شرایط مالی یوم نفراتی که همراه ما بودن، کارگرامون در واقع مایل به همکاری نبودن.
ممنون که پیک بامدادی رو برای شنیدن انتخاب کردید. 3610 شماره پیامکمونه. خب به همین در واقع سامانه پیامک زدید و گفتید که در سال رونق تولید تمام پاداش پایان خدمتم رو بعد از 30 سال خدمت هزینه رونق تولید کردم و با کاشت انواع درختان میوه، لوله کشی قطره‌ای بدون هیچ کمک و یارانه دولتی 3 هکتار زمین کم بهره رو به باقی عالی تبدیل کردم. زمین متعلق به یک نهاد عمومیه، 1 ریال بابت اجاره به این نهاد بدهکار نیستم. به منظور کشیدن حصار جهت جلوگیری از ورود احشام و خسارت به باغ نه تنها همکاری نمیشه بلکه مانع هر گونه حصار کشی هم میشه. چگونه از رونق تولید در کشور حمایت میشه؟ نمیدونیم. اما اولین گزارش، در حالی که تحریم های آمریکا به اوج خودش رسیده، برخی قیمت ها در بازار ارز و سکه و حتی مسکن در سرازیری قرار گرفته. گزارشی بشنوید در این باره.
دلالانی که از سال گذشته از رشد قیمت مسکن ذوق زده شده بودند، این روزها برخی خریداران رو با سقوط قیمت‌ها تنها گذاشتند.
این دلالا اومدن قبل از ماه رمضان به قول معروف تو بازار 400-500 فروش کردن، حالا دوباره جمع کردن، دوباره بین خودشون یه افت قیمت داشته. حتی دیروز از املاک من تماس گرفتن، گفتن که ما میخوایم اینو مثلا پایین‌تر بگیریم. گفتم که ببخشید خانم، چرا شما این کارو میکنی؟ این واحدی رو که به خود من 370 دادین، حالا میخواد اینو از چنگ من 300 در بیارین؟ گفت خانم قانون دلالیه، ما املاک ما این کارو میکنیم.
قبل ما رمضان از همین دلالا گرفتی داره؟
بله، ما اطلاع نداشتیم که آقا ما خرید کردیم و خیلی از بستگان ما خرید کردن.
این شهروند که فروش واحد مسکونیش رو 70 میلیون زیر قیمت قبلی به اون پیشنهاد کردن، به پیک بامدادی میگه در برخی مناطق دیگه هم قیمت ها در حال افتادنه.
ملکای 17 میلیون شده 12-11.
یعنی حکیمیه الان 17 میلیون شده 11 میلیون؟
بله 11-12. حتی تک واحدی 13.5 هم شما میتونید پیدا کنید.
با یک کارشناس مشاور املاک که واحد مسکونی رو به قیمت 240 میلیون تومان آگاهی کرده تماس گرفتیم.
توی یه ماه همجور داره میومد، یعنی پایین خیلی اومد. الان همینو 310 بنده خدا خریده. خب ولی دیگه ناچارت که داره انقدر 310 خریده داره میده 240.
کی خریده 310؟
یه ما نشده.
پس آخه میگن 100 میلیون و اینا کمتر شده، درسته؟
ببینین الان کلن تمام واحدا کشیده پایین. خب چه واحدایی هستن که مربوط به مهر نیستن و اینا، کلن اومده پایین.
بدون شک بخشی از این کاهش مربوط به کاهش متقاضی در بازار به علت افزایش ناگهانی قیمت هاست، اما بخش دیگه از این کاهش ناشی از نشانه ها یا در اصطلاح اقتصادی همون سیگنال هایی که بانک مرکزی در هفته‌های اخیر به بازار داده، نشانه هایی که موجب حرکت خودرو تو سراشیبی قیمت شده بعد از اون که چند هفته پیش قله‌های جدید قیمتی رو فتح کرده بود. دلار هم میره که مرز روانی 10000 تومان رو بشکنه.
فروش مردم زیاده، الان هم صفه با بانک هست که فقط مردم میفروشن، هیچ کی هم خرید نداره.
توی بازار سکه هم فعلا همه فروشندن. حباب سکه به پایین ترین رقم در دو سال گذشته رسیده.
تو این 3-4 روز من میگم 500-600 تومان اومده پایین. مردم خریدار نیستن، همه فروشندن.
فعلا روزی 200 تومان داره میاد پایین.
همه فروشنده شدن، به خاطر هم اومده پایین.
تمام اینها بعد از اون صورت میگیره که رئیس کل بانک مرکزی گفته بود ورق در نبرد اقتصادی به نفع ما برگشته و شوک ارزی در حال تخلیه است. تشکیل بازار متشکل ارزی که مقدمات اون فراهم شده قراره برخلاف گذشته به جای اینکه قیمت ارز در بازار سلیمانیه و دبی تعیین شه، کشف قیمت بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی در تهران صورت میگیره.
من قبلا هم گفتن که نرخ ارز رو در بازار در واقع بالا پایین بکنن و بتونن نوسانگیری کنن. ما خیلی کاری به بیزنس اونا نداریم، ولی اینو خدمت مردم عزیز عرض می‌کنم که هیچ یک از در واقع بنیان‌های اقتصادی که تعیین کننده نرخ اساس در کشورمون تغییر پیدا نکرد.
ثبات ارز در حالی که آمریکا آخرین کارت‌های تحریمی خودش رو رو کرده برای شبکه بلومبرگ جای تعجب بوده و گزارشگر این شبکه میگه ریال در حال بازیابی ارزش خودشه و در یک ماه گذشته 8% ارزش از دست رفته خودش رو کسب کرده. حتی شبکه‌های ماهواره فارسی زبان معاند نظام نیز این پرسش از ذهنشون خارج نمیشه.
همراه هستیم با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بورنموث بریتانیا، تا در همین زمینه صحبت بکنیم. آقای منصور، بانک مرکزی چطور تونسته موفق بشه که بازار ارز رو تحت کنترل در بیاره، اونطوری که البته آقای همتی اعلام کردن؟
آمریکا اگر تا پیش از این ادعای دلار 40-50 هزار تومانی رو مطرح میکرد، اما مدتی پیش ریچارد نفیو طراح تحریم‌های ایران در زمان اوباما به شبکه سلطنتی انگلیس اذعان کرد که آنچه از تحریم‌های جدید گفته میشه چیز جدیدی نیست و قبلا وجود داشته.
برای همین فکر نمی‌کنم الان تحریم‌هایی که شده دوباره بتونن همون کار رو دوباره همون تحریم‌ها رو دوباره بازسازی بکنن که ماه نوامبر اعمال شده بودند.
دقیقاً در خیلی از موارد مثلا گفته میشه که فلان نهاد رو آمریکایی‌ها میخوان تحریم بکنن، ولی میبینیم که همون نهاد یا بخشهایی از اون در گذشته یا افرادی از اون در گذشته تحریم شده بودن. آیا این اتفاقهایی که داره رخ میده میتونه ابعادی تبلیغاتی و سمبولیک هم داشته باشه؟
بله، این دقیقا نکته هست که من دارم میگم.
اما بعد از تحولات مثبت قیمتی که در سکه و ارز روی داده، انتظار مردم سرایت این تحول قیمتی به سایر کالاهای مصرفی مردمه که البته نظارت‌ها و اعمال قانون میتونه قیمت‌ها رو از این چسبندگی رها کنه.
خب گزارشی بود در رابطه با کاهش قیمت ارز و طلا و همونطور که شنیدید امیدواریم که این کاهش قیمت به کالاهای مصرفی دیگه هم سرایت کنه. شما هم نظرتون رو به 3610 برامون پیامک کنید.
این پیک بامدادی.
اما بلا تکلیفی مدارس طبیعت یکی از گلایه‌های برخی فعالان محیط زیست در دیدار اخیر اونها با رئیس قوه قضاییه بود. بعد از حدود 6 سال از فعالیت این مدارس، وزارت آموزش و پرورش به تازگی اعلام کرده این مدارس غیر قانونیه. گزارشی از همکارم بلندیان.
چند کودک با چشم بند در حال لمس تنهی درختی کهنسالند و دختره که خندون خرگوش رو در آغوش گرفته و پسر بچهی با کمک تناب آویزون از درخت در حال بالا رفتن از اونه. این تصاویری از مدرسه طبیعته، مدرسه‌ای که نشونی از نیمکت و دفتر و مداد در اون نیست، معلمی در کار نیست و بچه ها در دل طبیعت در حال تجربه زندگی هن. پای مدارس طبیعت حدود 6 ساله که به ایران باز شده. نخستین مدرسه طبیعت در مشهد ساخته شده و بعد از اون حدود 80 مدرسه در شهرهای دیگه ساخته شدن. دکتر وهاب‌زاده مؤسس این مدارس:
بچه های ما تا 12 سالگی این حق طبیعیشون هست که بتونن تجربه طبیعت بکنن. بچه ها باید از طریق عمل آموزش ببینن، عمل خودشون و عمل با همبازیهاشون، همبازیهای واقعیشون یا همبازیهای خیالیشون. و در جریان این خیال پردازی ها هست که اونها قدرت تخیلشون، عرض بزرگ خلاقیتشون، مهارت های فیزیکیشون، حواس پنجگانهشون رشد میکنه.
و حالا چند وقتیه که خبرهایی از تعطیلی این مدارس شنیده میشه. سازمان محیط زیست که سال 92 مجوزایی رو برای تشکیل این مدارس داده بود، مجوزا رو باطل کرده. ژیلا مهدی آقایی، مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست، علت لغو این مجوز و ایرادهای قانونی اون میدونه.
سازمان بر اساس شرح وظایفش تأسیس مدرسه بهش اجازه داده نشده و در واقع تأسیس مدرسه برای سازمان یک کار غیر قانونی است.
محمد درویش، مدیر کل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست که خودش نقش موثری در راه اندازی این مدارس در ایران داشته، این سوالو مطرح میکنه که چطور میشه در شرایطی که کشور آمارهای بسیار بدی در قتل محیط‌بانا و تخریب گسترده محیط زیست داره و از روبرو شدن با این وضعیت عاجزه، دولت به جای حمایت از تربیت نسلی دوستدار محیط زیست و طبیعت سنگ اندازی میکنه.
بیش از 140 محیط‌بان، جنگلبان و قرغبانمون در تقابلی ناخواسته با جامعه محلی به بهانه ورود به مناطق حفاظت شده، به بهانه برداشت چوب غیر مجاز، به بهانه شکار غیر مجاز کشته شدند. یک جنگ ناخواسته در طبیعت به وجود اومده و برای حل این جنگ ناخواسته ما باید نسلی رو تربیت بکنیم که نگاهش به مواهب طبیعیش، نگاهش به جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌هاش، رودخانه‌هاش، دارتالاب‌هاش، یوز پلنگش، کلش، بوزش، قوچش، مثل نگاهش به ارزش‌های غیر قابل معامله زندگیش باشن.
در این شرایط که سازمان محیط زیست دیوار حمایتی از این مدارس رو فرو ریخته و تعیین تکلیف اونو به آموزش و پرورش محول کرده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش این مدارس رو هم از نظر اجرایی و هم محتوایی غیر قانونی میدونه. رضوان حکیمزاده فعالیت‌های محیط زیستی مدارس رو کافی میدونه.
هیچ سازمان و نهاد و دستگاه دیگه‌ای حق نداره برنامه‌های آموزشی تربیتی برای کودکان از پیش دبستانی تا قبل از دانشگاه ارائه بده تحت عنوان مدرسه بدون اینکه مجوزی رو از وزارت آموزش و پرورش گرفته باشه. از نظر ما اشکالات محتوایی متعددی هم برنامه کار این مدارس داشتن در رابطه با آموزش‌های زیست محیطی و آموزش در بستر طبیعی و استفاده از طبیعت. خود آموزش و پرورش برنامه‌های متعددی داره.
هرچند مدیران این مدارس معتقدن که هیچ فعالیت آموزشی در این مدارس نیست و حتی ساعت کاری اونها هم در روزهای تعطیلی بچه‌ها بوده و بسیاری از خانواده‌ها هم از اون استقبال کردن.
ما روزهای پنجشنبه فعالیت میکرد. 4 ساعت از ساعت حدود مثلا 9 تا 1 بود. این 4 ساعت رو در طول هفته در طبیعت سپری میکردن.
این توپ فوتبال که مدتی بود بین سازمان محیط زیست و آموزش و پرورش پاسکاری میشد، الان دیگه به اوت فرستاده شده. ولی به اعتقاد محمد درویش، عاقلانه تره که این مدارس که محصول تلاش فراوان و خودجوش علاقمندای محیط زیست بوده و حتی کارآفرینی زیادی هم داشته، دوباره به زمین بازی پرتاب کنیم و با رفع نواقصی که مطرح شده دوباره اونا رو فعال کنیم.
آموزش پرورش اجازه بده به مدیران مدارس که همینطوری که بچه ها رو میفرستن به اردو، 1 روز در هفته هم اجازه بدن بچه ها بیان تو فضای مدارس طبیعت تجربه لمس بیواسطه طبیعت رو داشته باشن. اصلا ما هیچ رقابتی با آموزش های رسمی آموزش پرورش نداشتیم.
مدارس طبیعت چه مؤسسه‌ای باشن، چه یک فضای طبیعی برای گذران وقت بچه ها، تلاشی بودن که کم کم داشتن به بار میشستن و دغدغه خیلی از فعالان محیط زیست و خانواده ها بودن. حالا مسئولان محیط زیست از این خبر میدن که فراکسیون محیط زیست مجلس مسئولیت چاره اندیشی برای اونو به عهده گرفته، خبری که عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست حتی از اون بیخبره.
من که تو مجلس اینقدر اطلاعات دارم، در مورد مدارس طبیعت اولین باره میشنوم. سازمان محیط زیست باید اون به عنوان تر یا لایحه هر چیزی بیاد با کمک ما تنظیم کنه، فراکسیون هم بگیم بررسی کنه، کار شدنیه.
مدارس طبیعت به سبک مدارس آموزش و پرورش اداره نمیشن و تنها به صرف اینکه طبیعت مدرسه بزرگیه نام مدرسه رو یدک میکشن. مهدی نویدت هم رئیس شورای عالی آموزش و پرورش هم معتقده در صورت همکاری سازمان محیط زیست اگر اسم مدرسه رو روی این کار نذارن و بچه‌ها برخی از ساعت آموزشی رو در محیط طبیعی باشن و زندگی در طبیعت و حفظ محیط زیست رو یاد بگیرن کاملا مورد تاییده، در صورتی که مجوزی مثل مدارس غیر انتفاعی بگیرن و در این میون قوانین قربانی نشن.
در قوانین و مقررات و طرح و برنامه‌مون آمده که مدارس بخشی از ساعات رو در طبیعت سپری کنن و فرآیند آموزش یادگیری در طبیعت اتفاق بیفته. اما مدرسه ای که از صبح تا غروب تا ساعات درسی تمام طول سال در طبیعت باشه همچین مجوزی رو آموزش پرورش صادر نکرده و صادر نخواهد کرد، به دلیل اینکه خب سایر وظایف